أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سورة سوم از صور دوران هم بین محضورین بود که در این صورت فرض شد تعدد واقعه که مثلا نمیدونه قسم خورده امروز و فردا چای بخوره یا قسم خورده که امروز و فردا چای نخوره. برخی مثال خوبی فرمودن که یا هر دو روز رو چای بخوره یا هر دو روز رو چای نخوره. اگر یک روز چای بخوره یک روز نخوره این جایز نیست، چون مخالفت قطعیه میشه تکلیف معلوم بالاجمار. بالاخره اگر واجب بود چای خوردن در این دو روز، امروز چای نخورد. اگر حرام بود فردا چای خورد. برخی گفتم چه اشکال داره؟ این مخالفت قطعیه توأم هست با موافقت قطعیه تکلیف در روز دیگر. این آقا میگه بالاخره من اگر هر دو روز چای میخوردم شاید قسم خورده بودم در این دو روز چای نخورم، هم امروز مرتکب حرام شده بودم هم فردا. من با این کاری که کردم یک روز چای خوردم روز دیگر نخوردم، قطعا یکی از دو تکلیف را امتثال کردم. اگر واجب بود چای بخورم، روزی که چای خوردم تکلیف رو امتثال کردم. اگر حرام بود چای بخورم، روزی که چای نخوردم تکلیف رو امتثال کردم. پس با این کار موافقت قطعیه کردم احد و تکلیفین را، ولو توأم هست با مخالفت قطعیه تکلیف آخر. ما بعید نمیدونستیم که این کار خلاف وجدان عقلایی باشه، و همونطور که در کتاب ازوا و آراء مثال زدن و نسبت دادن به آی صد که ایشون هم نظرش این بود که حق مخالفت قطعیه نداره مکلف، وجدان و عقلای همینو بگه. خب ما مثالی که زده شد این بود که مضطریم دو لیوان آب بخوریم. دو لیوان آب طرف شرق خونه است که علم اجمالی داریم یکیشون نجسه یا حرامه از باب مقصود بودن، مثلا دو لیوان آبم طرف غرب خونه است، اونم علم اجمالی داریم یکیش نجسه یا مخصوبه. این که ما بیاییم دو لیوان آب طرف شرق رو بخوریم، علم پیدا کنیم که آب حرام رو خوردیم، عقلا معذور نمیدونن، میگن شما میتونی یه کار بکنی علم پیدا نکنی به ارتکاب حرام، یک لیوان آب از این طرف بخور یک لیوان آب از اون طرف بخور. بله احتمال داره که شانس نزده و هر دو آب حرام رو خوردی، ولی احتمالم داره که شانس زده و دو آب حلال خوردی. اما این که بیایی دو تا لیوان طرف شرق رو یا دو تا لیوان طرف غرب رو انتخاب کنی که بگی من یقینا یک آب حلال خوردم و یک آب حرام، این مورد قبول وجدان و عقلایی نیست. عرض میکنم ما گفتیم مصادره وجدانیه، یعنی ما بدون دلیل داریم میگیم وجدان ما اینجور میگه. اگر شما با این مثال ها ادراک میکنید و احساس میکنید امر وجدانی رو، خب موافق بشید با این نظر. حالا بعضی ها مثال های خیلی وحشتناکی ممکنه بزنن، میگه که مثلا فرض کنید که دو تا لیوان هست، یکی آب یکی سم، در طرف شرق دو تا لیوان هم هست یکی آب یکی سم در طرف غرب، و دو انسان هم اونجا نیاز دارن که دو لیوان آب رو بخورن. اینجا ما بیاییم از اون دو لیوان طرف شرق که نمیدونیم کدوم آب کدوم سمه، بدیم به این دو نفر که یکیشون یقینا زنده میمونه با آب خوردن و دیگری با سم خوردن میمیره، اینو عقلا تجویز میکنن یا نه؟ میگن شما یک لیوان از این طرف وردار، یک لیوان از اون طرف، انشاء الله هر دو آب باشه و هر دو زنده بمونن، بله شایدم هر دو سم باشه و هر دو بیمیرن. اگه برا سم باش بمیره، اجازه بفرمایید. خب حالا اگر این مصادره وجدانیه ما رو پذیرفتید فهو، اگه نپذیرفتید، شک کردید در حکم عقل، قطعا موافقت احتمالیه جائزه، اینو که نمیشه تردید کرد، فرض اهمیت در کار نیست، قطعا جائزه که ما در اون مثالی که نمیدونیم قسم خوردیم این دو روز چای بخوریم یا قسم خوردیم این دو روز چای نخوریم، قطعا جایزه که ما هر دو روز چای بخوریم، موافقت احتمالی کنیم. اما این که یک روز چای بخوریم یک روز نخوریم که مخالفت قطعیه هم در کنار موافقت قطعیه یه عدد تکلیفه هست، عقلا مجازیم یا مجاز نیستیم، خب از نظر مشهور در دوران امبین تعیین و تخییر در امتثال عقلی مشهور قائل به احتیاط هستن، میگن باید اون محتمل تعیین رو انجام بدید، ولی ما خودمون نه، میگیم که بیان وقتی تمام نیست و لزوم احتیاط به محتمل تعیین، میتونیم براءت عقلیه یا عقلائیه یا حتی براءت شرعی از اهتمام مولا جاری کنیم به اینکه حتما باید موافقت احتمالیه بکنیم. حالا یه مطلبم اینجا هست و اون اینه که ممکنه کسی بگه آقا اصلا چه کار داری به حکم عقل؟ عقل کجا بود؟ شما بیا به حدیث رفع مال و علمون تمسک کن، براءت جاری کن از وجوب خوردن چای امروز و وجوب چای خوردن فردا، و براءت جاری کن از حرمت چای خوردن امروز و حرمت چای خوردن فردا، آزاد هر کاری دوست داری بکن. نگید آقا این که میشه ترخیص در مخالفت قطعیه، چون این براءت ها مجاز میکنه ما رو که یک روز چای بخوریم یک روز نخوریم و این مخالفت قطعی است. گفته میشه آخه این مخالفت قطعیه که در کنارش موافقت قطعی است، ما درک نمی کنیم قبحش رو به نحوی که جلوی خطاب شرعی ترخیصی را بگیرد. ممکن است عقلاً قبیح باشد، اما قبح اختزائی که مانع از جریان اصل شرعی که رافع حکم عقل است نخواهد بود. و ما درک نمی کنیم ارتکاز عقلا بر این که این جریان براعت ها که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است از نظر عقلا مناقض هست با اون تکلیف واقعی. ما این رو ادراک نمی کنیم و لذا تمسک کنید و رفع مالا علمون از دوتا وجوب چای خوردن امروز و فردا و از دوتا حرمت چای خوردن امروز و فردا آزاد بشیم. دوست داریم هر دو روز چایی بخوریم، دوست داریم نخوریم، دوست داریم امروز بخوریم فردا نخوریم، دوست داریم برعکس عمل کنیم. میگیم آقا انصافا شبهه این که از نظر عقلا این ترخیص در مخالفت قطعی هم مناقض هست با اون حکم واقعی، نقض غرض است از نظر عقلا نسبت به اون حکم واقعی، این شبهه هست. همین که شبهه هست احراز انعقاد اطلاق در دلیل رفع مال علمون نمی کنیم و لذا لااقل احتیاط لازم این است که ما همون موافقت احتمالیه رو انتخاب کنیم و دنبال مخالفت قطعیه‌ای که در کنارش موافقت قطعیه حد و تجوین هست نرویم. البته این در صورتی است که اهمیت این احکام معلوم نباشه. مرحوم آقای خویی فرموده که اگر ما اهمیت برخی از این احکام رو احراز کنیم، اینجا ما میگیم باید اون حکم معلوم الاهمیه را موافقت قطعیه بکنیم. همون مثالی رو که مطرح کردم که میگه ما میدانیم یک گوسفندی هست در این اتاق که نذر کردیم ذبحش کنیم و یک انسانی هست که حرام است ذبح او و این گوسفند با اون انسان مشتبه شده در تاریکی، چه کار کنیم؟ آقای خویی میگه خب معلومه نباید اینجا هیچ کدام را ذبح کنی، چون معلوم الاهمیه است حرمت قتل انسان. البته ایشون مناسب بود توضیح بده که مراد از معلوم الاهمیه اینه که ما احراز میکنیم که شارع احتیاط را نسبت به حرمت قتل انسان مسلم واجب کرد. وقتی احتیاط را واجب کرد یعنی دست از اون وجوب ذبح شاة در بین رفعیت کرده، باید این اونقدر اهمیت این تکلیف اول معلوم باشه که در فرضی که ما مردد هست متعلق اون تکلیف بین این دو فرد احراز کنیم که شارع احتیاط نسبت به آن را احتیاط به نحو موافقت قطعیه مقدم کرده است و لازم کرده است، این رو احراز کنیم. حالا ولذا معناش اینه که رفعیت کرده از وجوب ذبح شاد که حرف درستی هست دیگه. پس صرف معلوم الاهمیه بودن کافی نیست. ببینید ممکنه مثلا مسلم با کافر مشتبه شده، فرض کنید تحصیل کافر حرام ذاتی است، تحصیل مؤمن واجب، ما احراز کنیم اهمیت تحصیل مؤمن را، این که کافی نیست، چون ما که تزاحم امتثالی نیست، ممکنه ما یکی رو قصد بدیم دیگری قصد ندیم و اونی که قصد دادیم مسلم باشه و اونی که قصد ندادیم کافر باشه. بحث تزاحم امتثالی که نیست، تا بگیم صرف اهمیت احد و تکلیفن منشأ تقدیم او میشه، باید اونقدر اهمیت داشته باشه وجوب تحصیل مسلم که احراز امتثالش، احراز امتثالش رو بدونیم از نظر مولا مهمتر است از مخالفت قطعیه حرمت تحصیل کافر، چون ما میخواییم مخالفت قطعیه بکنیم حرمت تحصیل کافر را. باید اهمیت وجوب تحصیل مسلم اونقدر بالا باشه که احراز امتثال او و موافقت قطعیه او از نظر شارع اهم باشه از مخالفت قطعیه حرمت تحصیل کافر. خب معلومه، یعنی ما میدونیم شارع در اینجا واجب کرده است بر ما احتیاط را به تحصیل هر دو میت، یعنی از حرمت تحصیل کافر در اینجا رفعیت کرده. این قضا یا قیاسات ها معهاست. بالاخره در اینجا شارع در این حال دست از غرض تحریمیش برداشته دیگه، ولذا گفته که احتیاطاً هر دو را قصد بدید. حالا بحث این که بقاء تحریم انشائی تحصیل میت کافر که هیچ اثری ندارد ما ملتزم بشیم بگیم لغو نیست، اون مهم نیست. اما آی خویی بحث رو برده رو جایی که محتمل الاهمیه است، اون تحصیل میت مسلم، میگه اونجا من اجازه نمیدم هر دو میت رو تحصیل کنی اگر تحصیل میت کافر حرام ذاتی باشه. گفتیم حرام ذاتی نیست، اینکه کسی بگه حرام ذاتی تحصیل میت کافر درسته، چون روایت میگه از باب احترام تحصیل نکنید ولا کرامت. حالا یکی بگه من استثارم از لا یغسله مسلمون، اینه که تحصیل میت کافر حرام است. خب تحصیل میت مسلم واجب است، این دوتا با هم مشتبه شدن. مرحوم آخویی فرموده علم به اهمیت وجوب تحصیل میت مسلم که نداریم، میگیم نه، ولی احتمال اهمیتش رو میدیم. ایشون میگه فایده نداره، یکی رو تحصیل کن دیگری رو تحصیل نکن دیگه. حالا بستگی به شانس اون میت مسلم داره دیگه، ممکنه او تحصیل نشه اون کافر تحصیل بشه دیگه، شانسیه. چرا؟ ایشون میفرماد برای این که ما در ترجیح محتمل الاهمیه در باب تزاحم دو تا بیان داشتیم، هیچ کنوم اینجا نمیاد. یه بیان اینه که میگفتیم ما تمسک میکنیم به اطلاق خطاب انقذ ابنی که محتمل الاهمیه است، اطلاق خطابش میگه این تکلیف ثابت است، چون اون غیر محتمل الاهمیه که انقذ اخی یقینا تکلیف تعیینیش ساقط شده، چون یقینا و اهم نیست، یا مساویس یا مرجوحه. پس وجوب تعیینی تحصیل اخ، وجوب تعیینی انقاذ اخی غرق شده است ساقط است. اطلاق انقذ ابنی میگه این وجوب تعیینی دارد، اطلاقش حجت است بلا معارض. این بیان که اینجا نمیاد. چرا؟ برای اینکه تزاحمی نیست بین امتثال این دو تکلیف، تزاحم در احراز امتثاله. بلا من قادرم برای اینکه میت مسلم را تغسیل بکنم، میت کافر را تغسیل نکنم، احراز نمیتونم بکنم امتثال هر دو را. پس تزاهم بین احرازین است نه بین الامتثالین. وقتی تعارض بین الامتثالین نبود، پس خطاب غسل المیت المسلم با لا تغسل المیت الکافر اصلا با هم تنافی ندارن در جهل. عقل میگه باید احراز کنی امتثال تکلیف را، پس تزاهم در حکم عقل است، ربطی به شارع ندارد. بیان دیگر برای ترجیح محتمل الاهمیت در باب تزاهم اینه که فوت ملاک این محتمل الاهمیت اگر ترک کنم آن را قطعی است و شک دارم که آیا معذور هستم با صرف قدرت در اون غیر محتمل الاهمیت در تفویت این ملاک محتمل الاهمیت، یا معذور نیستم. عقل طبق قاعده اشتغال میگه که باید کاری نکنی که ملاک محتمل الاهمیت فوت بشه. اینجا که فوت ملاک غسل میت مسلم قطعی نیست، چون عرض کردم ممکن است من با این غسل احده ما و ترک غسل دیگری امتثال بکنم اون واجب را و حرام را ترک کنم، تزاهمی بینشون نیست. پس اون چه که استاد ما آی نائینی فرمودن، آی خویی اینجور بیان میکنه، میگه پس اون چه که استاد ما مرحوم نائینی فرمودن که محتمل الاهمیه را باید ترجیح بدیم، اگر تغسیل میت مسلم که واجب است محتمل الاهمیه باشه، باید هر دو میت رو تغسیل کنیم ولو به مخالفت قطعی حرمت تغسیل میت کافر. این درست نیست، تزاهم بین وجوب احراز امتثال است که حکم عقل است و حکم عقل دیگه اهم و مهم نداره، حکم شرع است که اهم و مهم داره. وجوب احراز امتثال یا حکم عقل است در تمام تکالیف، این که دیگه اهم و مهم ندارد. در بحوث گفتن که آقا این حرفا چیه میزنی جناب آقای خویی؟ اهمیت تکلیف معلوم بالاجمال در وجوب احراز امتثالش هم که حکم عقل است دخیل مراتب وجوب احراز امتثال تکلیف اهم با وجوب احراز امتثال تکلیف مهم یکی نیست. بعد ایشون فرموده ببینید خود ما اگر غرض تکوینی داشتیم در تغسیل میت مسلم و غرض تکوینی داشتیم در اجتناب از تغسیل میت کافر، مشتبه میشد میت مسلم به کافر، چه میکردیم؟ میدیدیم میت مسلم محتمل الاهمیه است، احراز میکردیم امتثال او را، احراز میکردیم اتیان او را در اغراض تکوینی. این طوره دیگه، آدم میره سراغ محتمل الاهمیه ولو به لحاظ احراز اتیان. عبد باید فرض کنه خودش رو جای مولا، ببینه اگر مولا خودش بود چه کار میکرد. عبدم به منزله ابزار دست مولاست، همون کاری رو باید بکنه که اگر مولا خودش غرض تکمینی داشت اون کار رو میکرد. میگیم جناب آقای صدر شما جوری حرف زدی، بحث رو بردی رو معلوم الاهمیه. آقای خویی که بنده خدا گفت که من راجع به معلوم الاهمیه حرف نمیزنم، راجع به محتمل الاهمیه حرف میزنم. ببینید تعبیر آقای صدر اینه، میگه که نمنع من عدم تأثیر اهمیت تکلیف المعلوم بالاجمال فی حکم العقل. و عندما یکون احد الغرضین اهم فلا محاله یکون التحریک نحو الغرض الاهم فیما اذا کانت اهمیته به درجه کبیره ولو ادا الى المخالفه القطعیه للغرض الاخر. آقا که آیخوی که اینو منکر نشد که آیخوی در محتمل الاهمیه اشکال کرد به محقق ناینی و گفت جناب محقق ناینی، شما که میگی تفصیل میت مسلم اگر محتمل الاهمیه است پس باید او را موافقت قطعیه بکنیم ولو به مخالفت قطعیه تحریم تفصیل میت کافر، این درست نیست و الا باید در فرض تساوی هم بگه جائز است مخالفت قطعی تحریم تفصیل میت کافر، چون محتمل الاهمیه رو مقدم میکنید باید متساوی رو هم قائل به تأخیر بشید. آی خوی اینو گفت، پس بحث رو نبرید رو معلوم الاهمیه، باید بحث رو برید رو محتمل الاهمیه. خب انصافا ما راجع به محتمل الاهمیه مشکل داریم. معلوم الاهمیه خب آیخوی فرمود، درستم فرمود، جوریست که انسان احراز میکنه که شارع اونقدر تفصیل میت مسلم براش مهمه که احراز امتثال او را و احتیاط راجع به او را مقدم کرده است بر مخالفت قطعیه تحریم تفصیل میت کافر. اما راجع به محتمل الاهمیه خب این مشکل هست، ولیکن ولیکن ما یه وقت بحث میکنیم لازم است ترجیح محتمل الاهمیه، این لازم است اگر محتمل الاهمیه بود تفصیل میت مسلم او را موافقت قطعی کنیم، نه اینو نمیتونیم بگیم. آیناینی که اینو فرموده اشکال آخوی وارد، اما ممکنه بگیم دیگه اون وجدانی که قبلا ادعا می کردیم که موافقت قطعیه عهد و تکلیفین که توأم است با مخالفت قطعیه تکلیف دیگر جائز نیست، دیگه در فرض محتمل الاهمیه دیگه اون وجدان را ما نداریم و لذات عقل ما من اینه می بینه که بگیم تفصیل میت مسلم محتمل الاهمیه است و لذا میریم او رو موافقت قطعیه میکنیم ولو مخالفت قطعیه تحریم تفصیل میت کافر باشه. اینجا نمیگیم ترجیح محتمل الاهمیه لازم است که ناینی ادعا کرد، نه دلیل نداریم بر لزومان، ولی جائز هست چون اون مصادره وجدانیه که ما قبلا داشتیم که موافقت قطعی عهد و تکلیف این که توأم است با مخالفت قطعی تکلیف دیگر عقلا جائز نیست، یک ارتکاز وجدانی بود، یک مصادره وجدانی بود، ما میریم اینجا اون مصادره وجدانی نیست و هیچ تقبیح نمی کنه وجدان ما ترجیح این محتمل الاهمیه را، بریم هر دو رو قوس بدیم چون احتمال میدیم تفصیل میت مسلم اهم باشد به نحوی که احتیاط راجع به او ولو به این که مخالفت قطعیه بکنیم تحریم تفصیل میت کافر را من این نداشته باشم، همین احتمال کافیست برای اینکه ما مجاز باشیم به این کار و متعین نباشه برای ما راهی که آقای خویی به پیش ما گذاشت. و ولو تفصیل میت مسلم محتمل الهمیت حق نداری هر دو رو تفصیل بدی. میگیم نه حق دارم، اما آیه ناینی میگفت لازمه، ما میگیم نه دلیلی بر لزوم آن نداریم. بله اون که معلوم الهم. حالا ببینید بحث در اینه اگر تغسیل میت مسلم محتمل الاهمیت به حدی که احتمال میدیم اهمیت داشته باشه، در حدی که مولا موافقت قطعیه او را کمتر از مخالفت قطعیه تغسیل میت کافر ندونه. به قول آیسن ما هم که ابزار دست مولاییم، خود مولا اگر بود چه کار میکرد؟ متعین میدانست که موافقت احتمالیه بکند هر دو را؟ نه، وقتی میبینه که محتمل الاهمیت تغسیل میت مسلم به نحوی که شاید کمتر از امتیازش، کمتر از موافقت احتمالیه تغسیل حرمت تغسیل میت کافر نباشد، میگه خب من میرم میت مسلم را احراز میکنم، غسل دادم، هر دو رو تقسیم میکنم، ملاک تقسیم میت مسلم رو قطعا تحصیل کردم، بله مفسده تقسیم میت کافر هم قطعا حاصل شده، اما معلوم نیست که من ترجیح مرجوح بر راجح داده باشم. معلوم نیست. چرا؟
موافقت قطعیه میشه.
بیان شما اگه جواز مخالفت قطعی بکنم پس قطعی. آقا کی میگه واجب موافقت قطعیه تکلیف وجوب تقصیر انما ولو به بهانه ولو در کنارش مخالفت قطعیه حرمت تقصیر کافر باشه جایزه؟ پس واجبه. آقا چه حرفی میزنی آقا؟ جوازشو به زور درست کردی، حالا وجوبش هم ادعا میکنی؟ خب از این بحث بگذاریم، کلام واقع میشه در دوران الامر بین المتباینین و دوران امر بین اقل و اکثر که در این دو باب اصل تکلیف معلومه، شک در مکلف و به. حالا در دوران امر بین المتباینین متباین هست اون طرف علم اجمالی، در اقل و اکثر اقل و اکثره. متباینه یه وقت متباینه به ذات، مثل که من علم اجمالی دارم قیر به دستم چسبیده نمیره، یا بر من واجب است تیمم جبیری یا واجب است وضوء جبیری. خب تیمم جبیری با وضوء جبیری متباینه. گاهی متباینه بالعرضه، مثل قصر و تمام. قصر با تمام اقل و اکثر هم ذاتن، ولی چون در قصر گفتن به شرط لا از زیاده رکعتین، ولذا به خاطر این به شرط لا شدنش میشه متباینه اینه بالعرض. یه نکته امروز بگم بحث رو بگذاریم برای فردا. علم اجمالی بین المتباینین به لحاظ مقام تکلیف حساب میشه، ممکنه در مقام امتثال ما یک قدر مشترک داشته باشیم. علم اجمالی داریم یا نماز ظهر از ما فوت شده یا نماز عصر، علم اجمالی منجزه، ولو ما میتونیم با یک نماز چهار رکعتی به نیت معافی ذمه امتثال اجمالی کنیم. ولذا یه مسئلهیه، اگر ندونی شما کفاره یمین به عهدت اومده یا کفاره حنس عهد. کفاره حنس عهد چیه؟ یا 60 روز روزه یا 60 اطعام 60 فقیر. کفاره حنس یمین چیه؟ اطعام 10 فقیر. یا لباس دادن به اونها. اگر نتونستی صوم ثلاثت ایام. بعضیا گفتن که آقا چه اشکال داره، ما امرمون دائره بین این که 60 فقیر رو اطعام کنیم یا 10 فقیر رو، اقل و اکثر شد دیگه، 10 فقیر رو اطعام میکنیم براءت از زائد جاری میکنیم. آقا از این اشتباه نکنید که بعضیا کردن، چون به لحاظ مقام تکلیف متباینه اینن. اگر حنس یمین باشه واجب است بر ما جامع بین اطعام عشرت مساکین او کسوتهم. اگر حنس عهد باشد بر ما واجب است جامع بین صوم ستین یومن او اطعام ستین مسکینن. این دوتا جامع متباینه آقا، و این المجمالی منجزه تداخل در مقام امتثال، که من اگر 60 تا فقیر رو اطعام کنم توش کفاره حنس یمینم اومده، این کافی نیست که؟ بله من 60 فقیر رو اطعام کنم قطعا امتثال تکلیف معلوم به لزمان کنم، اما براءت جاری نمیشه که 10 تا اطعام بکنم بقیهش براءت. این حرفا نیست، اینا متباینه، اینا مقام تکلیف حساب میشه. انشاءالله از فردا بحث دوران هم بین متباین رو شروع میکنیم. عمده بحثش در علم اجمالی در مباحث قد شده، میخوام تکرار نکنم، یه خلاصه بگم و بحثای جدید رو مطرح کنیم. والحمدلله رب العالمین.